أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. السلام عليكم. سلام عليكم. خیلی زحمت کشیده، خیلی ممنون. بازسازی نیست، از نوسازی گذشته بوده. ساک ما رو که نزدیک 20 چند سال ما داشتیم، بالاخره یک خانم پیرزنی وقف کرده بود این رو، این ساک رو. خلاصه 20 چند سال هم این پیش ما همه درسامون حاضر بود و میبردیم. ایشون خلاصه گرفت بازسازیش کرده، دیواراشو حفظ کرده، ولی کن تمام ستونها و در و پیکر و ظاهر همش عوض کرده. دستون درد نکنه، زحمت کشیده. انشالله برکتش رو بده خدا. انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه
و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات 285 و 286 سوره بقره که دو آیه پایانیه سوره بقره که به تعبیر بعضی از روایات از گنج‌های عرش هستن، من کنوز العرش، که در روایات وارد شده که این دعای شریفه از کنوز عرش است و جزء تحفه‌ها و جوامع الکلم قرآن کریم است، که جوامع الکلم همه قرآن جوامع الکلم است، اما در بعضی از اینها این جامعیت کلمه آشکار است، یعنی ما هم میبینیم میفهمیم، اما در بعضیش احتیاج دارد مثل معصومی به ما بیان کند که چگونه جوامع الکلمه است، و الا همه قرآن جوامع الکلمه است. و این آیه 285 هم توحید رو دارد، هم نبوت رو دارد، هم معاد رو دارد و هم تفسیر رو دارد و هم اجمال رو دارد و نکات مختلفی است که مرحوم علامه هم اشاره می‌فرمایند که از جوامع الکلمه است و همه چیز در این در همین یک آیه کوتاه آمده، همون جوری که جلسه گذشتم عرض کردیم، عطف می‌کند پایان سوره رو به ابتدای سوره، که همون جوری که چند آیه اول همه این مباحث رو تو چند آیه در سوره بقره فرمود، در این پایان هم همونها رو با نحو دیگری بیان میکنن. این یه نکته بود. دو سه تا نکته رو دیروز پایان وقت خدمت دوستان بیان شد که در ذیل آیه شریفه بود. از قدیم این آیه اصلا اساسا دو گونه خوانده میشود، یکی وقف به مؤمنون، یکی وقف به من ربه، که دو معنا پیدا میکرد. اگر به من ربه وقف میشد، پیغمبر جریانش یک ایمانی بود، ایمان مؤمنین هم ایمان دیگری بود و کلون بیان همه مؤمنین بود. اما اگر به مؤمنون توقف بکند، این کلون یعنی پیغمبر و مؤمنون، کلون یعنی پیغمبر و مؤمنون. لذا در حقیقت اگر این کلون دلالت بر پیغمبر و مؤمنان میکند، وقتی که میفرماید کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، تا اینجا که کلون دلالت دارد و لا نفرق بین احد من رسوله هم بر همین دلالت دارد، اما و قالو که آمد که کلام متفاوت میشه، این و قالو مؤمنون هستند. و قالو دیگه چی هستش؟ مؤمنون قالو که سمعنا و اطعنا، نه پیغمبر اکرم سمعنا و اطعنا نفرماید، نه، از این کلمه قالو بیان این است که دیگه این کلام مؤمنون هست. پس لا نفرق بین احدین هم با اون بیان، بیان پیغمبر و مؤمنون است، بنابر اون بیان دوم که توقف در مؤمنون باشد، که توقف رو در کجا بکنیم؟ وقف رو در مؤمنون بکنیم. خب اینم یه نکته بود که گذشت. این به ما انزل الیه من ربه، به ما انزل که پیغمبر، اون چرا که بر پیغمبر نازل می شود. ببینید مؤمنون با معجزه ما انزل الی رسول رو می پذیرند، یعنی رسالت رسول برای مؤمنون با چی فهمیده می شود و به اصطلاح برای اونها قابل پذیرش می شود؟ با معجزه، که معجزه بیارن تا ما انزل الیه الی رسول برای اونها قابل قبول باشد. اما برای خود رسول چی؟ برای خود رسول چون علم حضوری شبهه ایجاد نمی شود اصلا، یعنی وقتی که در مرعا و منظر وحی قرار میگیرد، در اون حال مشاهده وحی قرار میگیرد، اون خودش یقین و طمأنینه و باور و اینها همراهشه. اینجور نیستش که حالا ببینید وقت از این نگاه اگر نگاه بکنید، دسته های از روایات که تو جاهای مختلف به خصوص در اون ابتدای وحی بر پیغمبر، نازل شدن وحی بوده بر پیغمبر، بعضی ذکر کردن روایاتی رو که گاهی تو مجامع شیعی هم وارد شده که وقتی پیغمبر این حالت وحی براش ابتداعا ایجاد شد، آمد خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها، دید حال پیغمبر و گفت چی شده، گفت این حال پیش آمده برام. بعد حضرت رفت پیش اون حضرت خدیجه سلام الله علیها، رفت پیش ورقت ابن نوفل و اونجا به او گفت که همچین حالتی برای همسرم پیش آمده و ورقه گفتش که این از علائم نبوته. وقتی که ورقه گفت این رو، حضرت خدیجه آمد پیش پیغمبر گفت، او وقت پیغمبر چی شد؟ آرام شد که این از علائم نبوته. خب این دیگه خیلی رسواست، یعنی روایت به هر نقلی که باشه کاملا از این که این ظاهر رو بخواد بیان بکند، بله ممکنه برای دیگران حجیتی باشد، یعنی گفتار ورقت ابن نوفل ممکنه برای چی؟ برای دیگران حجیت بیاره، دیگران وقتی اینو شنیدن بگن ای ورقت ابن نوفل هم که عالم است داره گواهی میدهد، برای دیگران باشد، ابی نداره اگر این بگن. اما وقتی نقل به این گونه بشه که ورقت ابن نوفل به حضرت خدیجه سلام الله علیها گفت و حضرت خدیجه آمد برای پیغمبر گفت و پیغمبر بعد چی شد؟ باور کرد، یقین کرد که این نبوت است، این دیگه خیلی رسواست. اگر این زیلش نبود میگفت خب ابن نداره، حضرت خدیجه سلام الله علیها نقل کرده، ورقت ابن نوفل هم به عنوان یک غیر مسلمان چکار کرده؟ به عنوان عالمی که اینها رو خبر دارد تایید کرده که از علائم نبوت است، حجت میشه برای مردم دیگری که با کلام در قد ورقه اطمینان به او کلام داشتن. اما این تتمش خرابش میکنه. پس خود وحی برای انبیا موطنش ورود و شهود همون موطن است، یقینش باهاشه. هیچگاه نسبت به وحیی که براشون میشد در شک از مضمونش قرار نگرفتن. همین مسئله رو بیارید در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه در نظر بگیرید که اون جایی که انی ارا فی المنام انی اذبحه که میگن حضرت سه بار خواب دید تا بار سوم اقدام کرد، بعضی نقل میکنن که بار اول و دوم در حالت چی بود؟ شک بود که آیا مقصود این هست یا نیست. وقتی سه بار شد یقین کرد که چی شده؟ حتما این گونه نیست که وقتی این خواب رو دید برای شک باشه که این خواب آیا امر بوده یا نبوده، اخبار بوده یا انشاء بوده، اصلا امکان نداره. اینا مربوط مفاهیمه، اینا مربوط به صورتهای ذهن نیست که اینها راه دارد که شک و شبهه و تصوراتی که آیا نتیجه، اصلا اینجوری نیست. تو عالم وحی، تو عالم ارتباط اونجا صدق و طمأنینه و اصلا متن واقع اونجا رؤیت می شود. او وقت اونجا باید بله سه بارش ممکنه در حقیقت تأکید خدای سبحان برای تحقق این امر یه بعض دیگریه که امر خیلی مهم است، نه اینکه ابراهیم خلیل بخواد کوتاهی داشته باشد. نه ابراهیم خلیل سلام الله همون با بار اول هم چی بودش؟ عزمش بر تحقق این مسئله بوده، عیبی نداره. چنانچه بعضی از آیات قرآن چند بار نازل شده به لحاظ تأکیدی که بوده و وقایع مختلف که پیش می اومده نزولهای مختلفی داشته. پس اگر ملاک دستمون اومد، او وقتی ملاک خیلی جاها کارایی دارد و اگر جایی دیدیم که سازگار نیست، اولین کاری که میکنیم اون مضمون رو نمیپذیریم. حالا اگر ردم نمیکنیم میگیم سکوت میکنیم نسبت بهش، نمیدانیم مقصود چیه، ولی مقصود این نیست، میفهمیم که مقصود حتما این نیست. حالا اگه مقصود چیز دیگه است نفهمیدیم سکوت میکنیم. بله اگه دیدیم که نه جای رد داره اصلا، که خب اونم جای ردش. خب جان نه، حضرت ابراهیم سلام الله علیه در حقیقت این سه شب، اولا ممکنه که حالا بنابر نقلی که هست که اگر این خواب رو از ابتدا توی ایام حج دیده باشد تا وقتی که وقت قربانی برسد ممکنه سه شب فاصله بوده باشد، اما اگر قبل از این دیده باشد که از به اصطلاح بیت المقدس حرکت میکرد می آمد در به اصطلاح مکه و اونجا عمل انجام میداد، این ممکنه قبل محقق باشه. بعضی روایت میگه سه شب همون جایی بود که چی بودش، یعنی شب عید قربان و شب قبلش و شب قبلش بوده سه شب، خب وقتش نرسیده بوده، یعنی وقتی وقتش نرسیده بوده این مانع تحقق در زمان بوده که ابراهیم کوتاهی نداشته. بله نه نه، اینا در ابراهیم، حتی امام رحمت الله علیه فرماید که این آزمایش برای ابراهیم از باب این نیستش که ابراهیم ایثار میخواست بکنه. ابراهیم با توجه به جریانات قبل که داشت بحثش فوق ایثار بود که بگیم حتی ایثار، نه اینجوری نیستش که ابراهیم میخواست اینجا این مثلا از یه سری تعلقات جدا بشه، نه اینجوری نیست، راه نداره. اون ابراهیمی که 16 سالگی گرفتار آتش میشود به هیچ ملکی در حقیقت برای حفظ جان خودش متوسل نخواهد شد، حتی در حقیقت ملائکه‌ای که تحت امر مطلق الهی هستن میگه خودش فقط میبیند علم و حال کفا ان سوالی، این کسی نیست که بیاد وقتی 90 و چند سالش میشه 120 سالش میشه حالا چی بشه، حالا تازه بچه دوست بشه، حالا تازه تعلقات اینجوری پیدا بکنه، در اینی که دوستی فرزند برای اینها در اوج بود ولی گذشتنش در راه اطاعت امر الهی هیچ بود، راحت بود، هیچ بهانه‌ای براشون نداشت. سلام علیکم، سلام علیکم.
رحمت پیامبر رو
خدا رو نشون میده، اینکه به پیامبرش ببینید هر چی که ما بخوایم برگردونیم به این ضعف وجود چی میشه، یعنی کسی که امر الهی رو به راحتی میپذیرد هیچ کی نداره تا کسی که باید براش زمینه سازی بشه تو رحمت، این تفاوت میکنه یا نمیکنه. در اینی که ابراهیم خلیل اوج محبت به فرزند هست، اوج محبت الهی در وجودش خلیل خداست که هیچ در حقیقت خلت هیچ نیازی به غیر ندارد، از جمله غیر میشه چی؟ میشه فرزندش، میشه تعلقات نداره، راه نداره. لذا اونا به ابراهیم خلیل سلام الله علیه که دیگه جزو به صلاح بعد از حضرات معصومین و پیغمبر اکرم علیهم صلوات الله علیه بعد از این بزرگوارا تو بین انبیا در روایت دارد اولین دقیقه شخصی که بعد از پیغمبر از قبر به پا میخیزه ابراهیم خلیل است، اونم در کنار چپ پیغمبر قرار میگیرد و همه انبیا پس از او قرار میگیرند، یعنی همه انبیا در کنار ابراهیم قرار میگیرن، به واسطه ابراهیم خلیل به پیغمبر اکرم متصل میشن و امیرالمؤمنان سمت راست پیغمبر قرار میگیره و اهل بیت به واسطه امیرالمؤمنان به پیغمبر متصل میشن. خیلی بیان اعتبارات نیست در اونجا که بحث واقعیات. خب بعد فرمودن که پس اینم مربوط به یه نکته دیگری هستش که عرض کردیم این کلون آمنه بالله و ملائکته و کتب رسوله سیر طبیعیه، درست هم هست، همین مسیر از جهت وساطت باید باشد، لا نفرق بین احد من رسوله هم که در اینجا آمده، این لا نفرق بین احد چه کلام پیغمبر و مؤمنون باشد، چه کلام مؤمنون باشد، دلالت بر یک امری میکند. اولا جمعی آمده، ببینید در اونجا آمده کلون آمنه بالله، یعنی کلون وقتی که میاد همه اینها رو به صورت تک تک شامل میشود، کلون یعنی پیغمبر، کلون یعنی مؤمنون به تک تکشون در حقیقت آمنه بالله، این به صورت تک تک شد، اما اینجا به صورت لا نفرقو متکلمه ملغیر آورده ما لا نفرقو. یه تعبیر زیبایی در بعضی از کلمات شده این است که چون یهود و بعضی از امتهای گذشته جمعی به خصوص یهود در مقابل انبیا می ایستادن جمعی، یعنی حرکتشون حرکت چی بود؟ مخالفتهاشون مخالفتهای جمعی بود، لذا چون مخالفتهاشون مخالفت جمعی بود در اینجا هم مقابل اون حرکت جمعی رو یه حرکت جمعی قرار داد از اهل ایمان که لا نفرق بین احد، ما با هم همه با هم همه مطیعیم همه انبیا رو قبول داریم، نه اینکه تک تکمون همه انبیا رو قبول داریم. این تک تک همه انبیا رو قبول داریم حرف غلطی نبود، درست بود، اما فقط دلالتش بر این بود که هر کسی این رو دارد. اما این دو مضمون رو میرسونه، هم همه این رو قبول دارن، هم توی حرکت جمعی این کارو دارن میکنن در مقابل حرکت جمعی اونها، که اونها حرکت جمعیشون بود که تفرقه بین رسولان قرار میدادن، که بعضی از رسولان رو قبول نمیکردن، بعضی رو قبول میکردن. حالا آیش هم شاید من اینجا یادداشت کردم که اگر ببینم که در این به اصطلاح آیه که بود در رابطه با این عدم قبول اینها، حالا اگر پیدا کردم که این یکی آیه یه بحث اینه، یکی هم بحث این است که بله، یکی هم بحث این است که جمعی رو دارن بحث میکنم، که حالا دارم دنبال آیه میگردم که ببینم آیه رو پیدا میکنم یا نمیکنم، که بله آیه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، که ما بعضی رو میپذیریم بعضی رو، دو کار می‌خواستن اینا بکنن گاهی تو مقابله هاشون، یکی بین خدا و رسول فاصله بندازن، که تو این آیه اومد گفتش که چی؟ آمنه بالله و رسوله به سلام ملائکته و کتبه و رسوله که جمع کرد، یکی این، یکی هم بین خود رسول در حقیقت میخواستن اینا فاصله بندازن. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیل اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. و الذین آمنوا بالله و رسوله و لم یفرقوا بین احد منهم، که در اون آیه سوره نساء است، و لم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم، که اینها همه با هم میگن چی؟ لم یفرقوا بین، در حقیقت انبیا، این لم یفرقوا هم در قبول همه انبیا با هم است، هم در قبول همه تعالیم انبیا است، یعنی هم افرادشون رو با هم تفاوت قائل نمیشن از جهت رسالتش. و وقت بیان این هم هست که این یک رسالت واحده و یک حقیقت واحده است، با این اقراری که بارها تو قرآن آمده نشون میده جریان انبیا یک حقیقت واحده است، که این ایمان به این که همه اینها رو بپذیرن در دین وارد شده. این گونه نیست که دیگه ما چون پیغمبر رو داریم دیگه با اونا کاری نداریم، این حقیقت پیوسته رو برخلاف اون چیزی که گاهی در بعضی از اذهان کوچک میاد، میگیم ما از پیغمبر به این طرف هر چیز رو قبول داریم، از پیغمبر به اون طرف هر چیز رو قبول، نه کفر است، هر چی معارف هر چی هست میگه قبلش چیه؟ کفره. اما پیغمبر به این بر هر چی هست اب نداره، ما اونایش که مربوط پیغمبر هست. اما قبل تو قرآن الا ماشاءالله بیان این است که داره سیر حرکت کمالی انسان ها رو از حضرت آدم شروع میکنه، این سیر ادامه داشته. این گونه نیست که بگیم ما دیگه به قبلی ها کاری نداریم، فقط دین اسلام، فقط پیغمبر اکرم، فقط در حقیقت اهل بیت هر چی فرمودن ما اینا رو میپذیریم، غیر از اونا هر چی باشه باد هواست و کفر است. خب نمیشه که، خدای سبحان دائما داره ذکر اونها رو میکنه، میگه در حقیقت به اونها اقتدا بکنید، به اینها اقتدا داشته باشید، اینها در حقیقت چی هستن؟ فبه هداهم اقتده، به هداهم اقتده یعنی چی؟ یعنی معلومه از اینها آثاری باقی مانده که من ذکر کردم به هداهم. حالا یه کسی بگه همونش فقط قرآن آمده، میگه اگر چیزی رو شما یقین کردید از انبیاست، اگر در قرآن هم نیامده ولی یقین، خب این به هداهم اقتده شاملش میشه، به هداهم اقتده قدر متعقلش میشه که در قرآن هست، بله اینجا دیگه یقین داریم که اینا خدای اونها بوده که خود قرآن، اما اینجا نفرموده فقط به هداهم اقتده اونه که من در قرآن گفتم، درسته؟ یعنی هر جا که اینا دیدید که هدایت اینها بوده یقین کردید قابل اقتداست. وقتی آثار داره با توجه به بعضی حرفای دیگری که زده می شود البته سازگار نیست. خب اینم یه نکته بود که لانو فرد خود دلالت داشت، که البته یه آیه دیگری رو من میخواستم ولی حالا اون رو پیدا نکردم، ولی این آیه هم اجمالا به او به سالان چیز داشت، نظر داشت. بعد میفرماید که و قالوس این من رسولهی که در اینجا آمده بین احد من رسوله انبیا هستند، چون رسول در قرآن هم به انبیا اطلاق میشود هم به ملائکه، اما چون در اینجا ملائکه قبلا ذکر شده بود و رسول بعد آمد، دیگه رسول به صلاح بر چیز دلالت میکند؟ بر خود انبیا. هرچند حالا منافاتی ندارد که بر ملائکهی که حامل در حقیقت رسالت به اصطلاح همین نبوت هم باشند مانعی ندارد، اما به قرینه ملائکه که شامل همه می شود رسول میتونن انبیا باشند. لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک. این سمعنا و اطعنا غفرانک، غفرانک ربنا، خیلی کلام در قرآن. سمعنا و اطعنا، سمعنا نه فقط شنیدن باشد. یه موقع هست بحث شنیدن فقط که این گوش فیزیکی ماست که میشنود، یه موقع شنیدن به معنای فهمیدن است، یعنی هرچی که ما فهمیدیم رو اطاعت میکنیم. این سمعنا در اینجا به قرینه اطعنا مقصود چیه؟ اون چی که میگن بفهم، بشنو یعنی بفهم، تو چیزهای ادبیات چیز هم هست که سمعن و طاعتن یعنی فهمیدیم و اطاعت کردیم، منتها چون عمدتن فهمیدن عمدتن از راه گوشه است، این علم شد برای اون، نه اینکه فقط اونی باشه که بشنوه انسان. اگر دید مثلا قرآن رو دید آیاتش رو، ببین اینجا شامل نمیشه سمعنا و اطعنا شامل، نه این سمعنا فهمیدنه. اینم یه نکته که سمعنا و اطعنا این مقصود فهمیدن و اطاعت. غفرانک ربنا، این که چرا نگفت ربنا اغفر لنا، گفت غفرانک ربنا. غفرانک ربنا یه بحث زیباییست، این هست آیت الله جوادی دارم، خیلی زیباست. هست آیت الله جوادی میفرمایند که وقتی انسان شدت در حقیقت نیازش بالا میره، به جایی که اول ربنا رو بگه، مثل کسی که آتش شدید توی جایی که براش حاصل شده میگه، خطابش اینجوریه، آب بدین به من ای مردم، یعنی ای مردمش کار میکنه، اون آب رو شدت نیازش رو مقدم میکند. خب با اعتبارات ادبی هم سازگاره که اینجا غفرانک ربنا یعنی اینقدر تو این مسیر و این حرکت امکان خطا و ریزش و لغزش و نقص، چون لغزش و ریزش یه بس نقص، اینقدر هست که با بیان اینکه غفرانک ربنا داره شدت احتیاجش رو تو این مسیر برای دستگیری حضرت حق میبیند، که با این نگاه که با تمام احتیاج و وجودش داره از خدا طلب مغفرت میکند که غفرانک ربنا و الیکل مسیر. الیکل مسیر هم اولا مسیر با صاد با سین متفاوته، مسیر با سین راهه، اما مسیر با صاد شدن و رسیدنه، لذا معاد رو داره در اینجا بیان میکنه نه راه رو. الیکل مسیر یعنی برگشت به سوی توست، شدن به سوی توست، که بحث معاد رو هم در اینجا علاوه برده. هرچند تو اون چه که انزل الیه من ربه یا در حقیقت کتب و رسول معادم بوده، اما به لحاظ نقش محوری معاد، به لحاظ نقش محوری معاد در دستورات دینی که جزء اصول دینم قرار گرفته و تو زندگی انسانم مؤثر خیلی زیاد، خدای سبحان داعی داره که دائما چیکار بکنه؟ بحث معاد رو پررنگ بکنه و ذکر بکنه نقش معاد رو، و الا اون کلی قبلی ها ذکر بود و بود میشد کفایت بکنه. اما لذا همین چند به اصطلاح توحید و نبوت و معاد در همینجا عیناً در کجا آمده؟ در ابتدای سوره بقره هم آمده. حالا تطبیق این رو بکنیم تا آیه بعد، تو این تطبیقش رو یه خورده سرعت میدیم که انشالله برسیم به تطبیق. الکلام فی الآیتین کالفضلک یحصلو بها اجمالو، این مثل خلاصه و خاتمه میمونه که اجمال مشتملت علیه سوره من التفاصیل المبینت لغرضها ها رو داره بیان میکنه. وقد مر فی ما مر، البته ابتدای سوره هم به غرض سوره اشاره کرده بود دیگه، تو ابتدای سوره شما میتونید رجوع جلد 1. و قد مر فی ما مر ان غرض سوره بیان ان من حق عبادت الله تعالی چی بودش؟ ان یؤمن به جمیع ما انزل علی عباده به لسان رسوله من غیر تفرقه بین رسوله و هاذا هو الذی تشتمل علیه الآیه الاولی من قوله آمن الرسول الی قوله من رسوله. و فی السوره قصصون، بعد از اینکه این رو در ابتدای سوره بقره بیان کرد، قصه های رو آورد توی سوره بقره که تقص ما ان عمل لابهی، یادتون هست یا نه از آیه 40 تا 140 چی بود؟ راجع بنی اسرائیل بود، حتی جریان هست ابراهیم تو ذیل این جریان آمد، بعد از جریان خلافت آدم که آیه 40 شد، بعد از این تا تا 40 تا 140 100 آیه پشت سر هم قضایای بنی اسرائیل بود. غیر از اون که بعد از 140 هم دوباره بعضی از قضایای بنی اسرائیل آمده به مناسبت مثل جریان حضرت عزیر و بعضی چیزای دیگه، اما 40 تا 140 متصل بود این جریان که آمد که مرحوم الان 100 آیه پشت سر هم اونجا در تو بنی اسرائیل بودش. قصص تقص معنم الله علی بنی اسرائیل من انواع نعمه من الکتاب و النبوت و الملک و غیرها و ما قابلوه من الاسیان. یه بند خدایی میگو کافیه که ما از روی تورات، از روی تورات کافیه که از روی تورات چکار بکنیم؟ قصه بنی اسرائیل با همین تورات امروزی، همین تورات امروزی، نه تورات در قبیله اون، از همین تورات. اگر قصه حضرت موسی رو با همین تورات بسازن معلوم میشه یهود چقدر خبیثه. با همین هیچی نمیخواد از غیرم اضافه کنیم بهش، از قرآن هم نمیخواد بهش اضافه کنیم، روایات هم نمیخواد، همین از رو همین هم بسازیم، طبق همین هم بسازیم، معلوم میشه اینا چه کردن با موسی علیه السلام. تو همینجا کفایت میکنه که بنی اسرائیل رو که موس با موسی علیه السلام چه کردن، بیچارش کردن توی تبلیغات، همین مقدارش هم باشه دیگه، چیزی اضافه نمیخواد بکنی. که اینجا بیان مرحوم علی و ما قابلوه من الاسیان و تمرد و نقض المواثق و الکفتازه، حضرت موسی منجی بنی اسرائیل بوده، اون چیزی بوده که بهش بشارت داده بودن، منتظرش بودن، اومده نجاتشون هم بده و نجاتشون هم داده، ولی بعد از نجات و قبل از نجات و تمام این مراحل پدر از موسی علیه السلام دادن. خدا رحمت کند از موسی رو، چقدر صبر داشته، چه کشیده از دست اینها. اما در این حال ما اوزیت نبیان به مثل ما اوزی، ببینید همین سختی ها پیغمبر از دست اعراب چه کشید که اونجا که بودن اون دوره که میفرماید هیچ نبی مثل من عذیت نشود. بعد میفرماید که بله و هاذا هو الذی یشیر الی و الی الالتجاء بالله فی التجنب عند ذیل الآیه الاولی، که فرمود که در انتهاش که غفرانک ربنا، این تجنبه، یعنی خدا حفظ کند اون رو، غفرانه که تا آیه دوم که همش این بود، تجنب بود که ربنا لا تحمل علی لا یکلف الناس، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما، اینا که همش تجنب است. و من هنای از خصوصیات مقام البیان فی هاتین الآیتین توضیح ان الله سبحانه افتتح هذه السوره بالوصف الذی یجب ان یتصف به اهل التقوا، که اونجا خودم للمتقین بود، بعد متقین رو توصیف کرد، انی ما یجب علی العبد من ایفاء حق ربوبیه فذکر ان المتقین من عباده یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة ینفقون من رزق الله یؤمنون بما انزل الله علی رسوله و علی الرسول من قبل یوقنون بالآخر، که این بالآخره، که این پنج حکم رو فلا جرم، وقتی این پنج حکم بود ان عمل الله علیهم به هدایت القرآن و بیان بالمقابله حال الکفار و المنافقین. پس حال کفار و منافقین قرآن ذکر کرد تا حال اهل ایمان خوشتر بشه، قوت ایمان ایجاد بشه. ثم فصل القول في امر اهل الكتاب و خاص اليهود، که در اون آیه 40 تا 140 و ذکر انه من عليهم بالطائف الهدايه و اكرمهم بانواع النعم و عزائم الهبا، خیلی بهشون نعمت داده بوده، خیلی معجزه براشون آورده بوده، در مقابل دشمنانشون خیلی کمکشون کرده بوده با ظهور اعجاز الهی که 9 تا معجزه آورد برای اینکه در حقیقت دشمنان رو سرکوب بکنه، دشمنشون رو رسوا کرد، ذلیل کرد، خار کرد، اما با این حال اینا دست بردار نبودن. بله، و اسم با اکثر به انواع النعم و عزائم الهبا فلم یقابلوه الا بالعتب و اسیان الام و کفر النعمه و رد علی الله و علی رسوله و معادات ملائکته و تفریق بین رسول الله و کتبه. همینه که در این آیه اومده میگه همینا رو کردن اینها، این دخل کارهایی است که اونا کردن، ایمانی که داره در اینجا ذکر میکنن، یعنی همین هم ناظر به وقایع است، نه فقط یک حالت ابتدایی باشد. و فقابلهم الله به حمل الاسر الشاق، کالیف سخت، من الاحکام علیهم که قتلهم انفسهم و تحمیلهم مولات و قتل لهم به کلمسخ و نزول صاعقه و رجم من السماء علیهم. یعنی اینها که دنبال آیه دوم میاد بر یهود ایجاد شد، نه ابتدایی بلکه در اثر چی؟ اعمال سابقشون جزایی. پس مالا طاقت لنا امکان پذیره از جانب خدا، تکلیفش امکان پذیره، اما به چه نحوی؟ جزایی.
جزایی هم باشه
تکلیف مالا یا طاقت، مثل میمونه که خود انسان بر خودش بار کرده، جزایی یعنی خدا نکرده، یعنی عمل اینها دنبالش رو داشت، نه ارز کردم، مثل میمونه که کسی بزنه چشش رو کور کنه، درسته دوتا چشش رو بزنه کور کنه، امر خدا به این است که باید ببینی،
این خودش به دست خودش چشمشو کور کرده. الان تکلیف مولای اتاق نیست برای این که چش نداره. این دزد دو تا چوب میخوره. یکی که چرا چشمتو کور کردی چرا نمیبینی الان؟ یعنی چرا نمیبینی؟ خودش تفویض کرده. خودش از بین برده. دو تا چوب میخوره بر این که در حقیقت تکلیف مولای اتاق نیست الان که میگه چش نداره ببینه. چی بهش میگی آخه ببین؟
اگه این تکلیف انجام نمیدادن عقاب میشدن دوباره یا نمیشدن؟
کدوم کارو؟
تکلیف مولای اتاق.
خب بله عقاب میشدن. بله دیگه.
پس یعنی یه کاری انجام دادن که بین منظوره اینا یا بعد انجام بدن که عقاب بشن یا انجام ندن دوباره عقاب بشن.
خب بله اونجا عقاب هر کدوم از اینا فرق میکنه براشون. یعنی این شخصی که در حقیقت خودشو با دست خودش آورده تو اینجا، این کسی که مثل اومده تو زمین غصبی، از یه طرف امر است که تو زمین غصبی تکون نخور، هر تصرفی نداشت، از اینا امر خارج شو. یعنی این علاق به دست خودش آورده، چون خودش آورده تکلیف رو خودش این محال رو برای خودش ایجاد کرده که در قد امر و نه هر دو برش تعلق گرفته. چون خودش ایجاد کرده دوتا چوب میخوره، هم باید خارج بشه هم چوب میخوره که چرا پا گذاشتی تو این زمین داری خارج میشی. چوب میخوره تک تک پاهایی که میذاره تو این زمین غصبی داره خارج میشه ها، چوب میخوره. چرا؟ چون به اختیار خودش رفته بود، خودش تفویض کرده بود دیگه. اینجا هم مثل مثال چشم زدم همینجوریه، امر به دیدن هست. اگر خودش رو تفویض کرد از دیدن، از بین برد چشمش رو، هر در حقیقت امر الهی بودی که باید میدیدی و انجام میدادی، چوبش رو میخوره که چرا نمیبینی. میگه با چش نداره، میگه خودش از بین برده. از کردم دیگه. الان مثالی که اینجا میزنه مولای اتاقش رو به همین مقدار بیان میکند که مولای اتاقش چگونه بودش. مثل اینکه خودشون خودشون رو بکشن در اثر چی بود؟ در اثر اون در حقیقت گوساله پرستی. توبو الی باوعکم فقتلوا انفسکم. خیلی هم عجیب بوده، گفتن جلو صورتتون رو یه چیزهایی بذارید رو صورتتون بپوشونید، با شمشیر توی فضای بسته محدودی شمشیر بزنید به همدیگه تا بکشید. فقتلوا انفسکم، نه که هرکی خودشو بکشه، شمشیر رو بگیره بزنه تو فک و فامیل و واسه چشش منطقه ببنده. 10,000 نفر میگن کشته شدن تو اون واقعه. 10,000 نفر خدا پذیرفت توبهشون رو اونجا. خب این به لحاظ عادی کشتن اینجوری که بردارن خودشون رو بکشن خدا تکلیف نمی کنه، اما به خاطر عملشون این تکلیف براشون بار شد. بله جان، بله دیگه لایان آفیده خیلی اونجا. بله بله می فرماید که سمم بله که قد مولا اتاقتنون به کل مسخ و نزول. مسخ از جملش بود که اینها ادهشون مسخ شدن، اینا همه دنبال همین. و رئیس من از سما علیه نزول سائقه، همه اینا دنبال. ثم آدر فی خاتمت البیان الى وصف حال رسول و من تبعه من المؤمنی فذکر انهم علا خلاف اهل الكتاب ما قابلوا ربهم فی ما انعم علیهم بالهدایت و الارشاد الا به انعم القبول و سمع و طاعه. اینها در مقام اینها همه رو پذیرفتن. مؤمنین بالله و ملائکته و کتبه و رسوله غیر مفرقین بین اهل. اینا رو همه رو داره تو چی در میاره؟ از تو همین دو آیه در میاره ها. یعنی داره از تو همین آیه میگه، این آیه همه اینا رو داره توش بیان میکنه. مثل این میمونه که پایان قصه و فیلم تمام شده، الان داره پایان فیلم یک کدی رو میاره، یک تکی رو میاره. کسی که فیلم رو دیده میفهمه که این همه اونا رو داره خلاصتاً بیان میکنه. هر کلمهش ناظر به یه واقعی وقایعی بوده که داره در اینجا بیان میکنه. غیر مفرقین بین احد من و هم فی ذلک حافظون الحکم موقفهم الذی احاطت به ذلت العبودیه و عزت. یعنی عزت ربوبیت و عزت عبودیت، اینو اگر ذلت عبودیت و عزت ربوبیت رعایت بشه همه اینا رعایت شده. ایمان به کتب، ایمان به رسول، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، همه تو همین چی هستش؟ ذلت عبودیت و عزت ربوبیت. فانهم مع اجابتهم المطلقه المؤمنی لداء الحق اعترفوا بعجزهم عن ایفا. میگه بعد از اینکه این اجابت مطلق رو داشتن، تازه میدانن اجابت مطلق اینا در حد اینهاست، نه در حد اون در حد معبودی که باید باشد. لذا بلا فاصله به عجز خودشون اعتراف میکنن، میگن غفرانک ربنا. خیلی زیباست. میگه با تمام ایمانشون ایمان میارن، با تمام در حقیقت به تمام حقایق عالی ایمان میارن، تمام عبودیتشون اظهار میکنن، اما میدانن با تمام عبودیتی که دارن باز چی هستش؟ این تمام عبودیتشون هم نقصه. لذا میگن غفرانک ربنا، تو میتونی این نقص رو بپوشونی، تو بپوشان این نقص ما رو. و فانهم مع اجابتهم المطلقه لداء الحق اعترفوا بعجزهم ان ایفا حق الاجابه که ما نمیتونیم وفا بکنیم لان وجودهم مبنی على الضعف والجهل فروا ما قصروا ان التحفظ به وظایف المراقبه به نسیان او خطا او قصروا في القيام بواجب العبوديه فخانتهم انفسهم بارتكاب سيئه يوردهم مورد السخط والمؤاخذه كما اورد اهل الكتاب من قبلهم. همچنان که وقایع زندگی اونها اینا رو به این رسوند به معاقبه خدای سبحان و سیئات اینها رو کشون، اینا میترسن میگن ما میترسیم با این وقایعی که پیش اومده، لذا خدای تو ما رو حفظ بکن. فالتجو الى جناب العزه و من به الرحمن لا یؤاخذهم ان نسوا او اخطأوا ولا یهمل علیهم اثرا ولا یحملهم ما لا طاقت لهم به و ان یعفو عنهم و یغفر لهم و ینصرهم علی القوم الکافرین، که آیه دوم رو هم بیان کرد. فهذا هو تقصیر در اونجا. میدونید که دیگه توبه و تقصیر پیغمبر تو موطن خود پیغمبره دیگه، نه مثل ما دیگه. یعنی اونها هم در اون روایت مصباح شریعه در روایت توبه انبیا من استراب سر اگر یادتون باشه، توبه هر درقه طائفه ای رو مطابق خودش میگیره، سیعه در اینجا برای هر کسی مطابق خودش میشه دیگه. بله. فهذا هو المقام الذي يعتمد عليه البيان في الآيتين الكريمتين وهو الموافق كما ترى للغرض المحصل من السوره لا ما ذكروه، که بگن که این آ دو تا آیه در مقام بیان چی بوده؟ نسخ اون آیه ان تبدوما في انفسكم او تخفوها، که نسخ اون تخفوها رو بخواد بکنه، میگه این چقدر مثلا یخ میشه، این چقدر نامناسب میشه تا این عظمتی که تو این آیه بیان شدهش. خب و ما ذکرناه هو المناسب لما ذکروا فی سبب النزول که ان البقره اول سوره نزلت بالمدینه فان هجرت النبی، البته این سوره اولین سوره بوده اما طول کشیده، یعنی آیاتش یک جا نیامده، به تدریج آمده بوده. فان هجرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم الی المدینه و استقراره فیها لما قارن الاستقبال التام من مؤمن الانصار للدین الالهی و قیام لنصرت رسول الله بالاموال و الانفس و ترک المؤمنین من المهاجرین الاحلین و البنین و الانبال و الاوتان فی جنب الله، اونا همه رو ول کردن، اینا هم از اینا پذیرائی کردن و لحوق هم به رسول الله کانه و الموقع الذی یناسب ان یقع فیه حمد من الله سبحانه لاجابت هم دعوت نبیه به سمع و القبول و شکر منه لهم هازا. اینو داشته باش که این سوره در مقام سپاس و شکر است کار مهاجرین و انصار اهل ایمانی که حاکمیت تشکیل داده، اینم قشنگه. یعنی تمام وقایع داره به صورت یک مقام شکری است که ببینید اونها این کارو کردن شما نکردید، که اندوی داره بیان میکنه که شما مبتلا به این نشدید. بله بله، انت مولانا فانصرنا علی الله. فان الجمله یومی الا ان السؤال هم هاذا کان فی اوائل ظهور الاسلام، چرا فانصرنا علی القوم الکافرین، معلوم میشه که هنوز درگیری با کافرین دسلا سینه به سینه بوده، به این شدت بوده. و فی الآیه من الاجمال، اینم یه خط ببینید بیان این آیه رو چقدر زیبا، فی الآیه من الاجمال و تفسیر و الایجاز ثم الاتناب و ادب العبودیه و جمع مجامع الکمال و سعاده عجائب. بله، خب نه، این که حالا این آیه آخر نیست که نازل شده، که اب نداره. بعضی از این آیات بسوینید، این آیه بعضی از این آیات وسط سوره همون داشتیم آیه چیز رو گفتن که اون آخر نازل شده. خب نه، بقیهش هم اینجور نیستش که اون آخر نازل شده باشه، اما توی مدت سنت اینطور بوده، صد رسوله که میومده به ترتیب سوره دیگه میومده. حالا طول کشیده، حالا چقدر طول کشیده الان من خیلی خبری ندارم، تحقیقی هم نداشتم.
سال نهم.
بله،
قرار گفتن سال نهم نازل خب. شده.
نه نمیسازه، اگه بگن سال نهم، اگر بگن بعضی از آیاتش بوده، بنابراین که بعضی از آیاتش سال نهم بوده تتمیم شده باشه، بعد بگن چون تتمیم شده بگن سوره مثلا اون، اما یک جا سال نهم همه نازل شده باشه، بعضی آیات دیگه اش هم نمیسازه که همش سال نهم آمده باشه. و فی الآیه من الاجمال و تفصیل و الایجاز ثم، چون جریان قبله هم هست توش، اینا نمیسازه که سال نهم باشه، که سال نهم فقط اینه، از قبل بود، جریانات مختلف توش هستش. قوله تعالى آمن الرسول ما انزل الیه من ربه والمؤمنون، این در حقیقت آیه بعدی رو که در اینجا باز میکند که همون آیه هستن و به همون آیه آمن الرسول که ایناشو گفتیم تصدیق ل ایمان رسول والمؤمنین، من فکر کردم وارد آیه لا یکلف الله نفسا شدیم، خوش بودم که دارم تون میخونم فکر کردم رسیدیم به اونجا، تصدیق ل ایمان رسول والمؤمنین و انما افرد رسول که اینا رو بیان کردیم. چرا در حقیقت جدا کرد اینها رو بیان کردیم که دعوه قرآن چند آیه رو ایشون مثال میاره، کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله تفصیل للاجمال الذي تدل عليه الجمله السابقه، که اولین جمله این ما انزل بود که همه رو ایمان داریم، بعد اینجا دارد کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله تفصیل اون ما انزل است که در اونجا آمد، فانما انزل الى رسول الله يدعو الى الايمان و تصدیق الكتب و الرسل و الملائکه الذين هم عباد مكرم ملائکه که عباد مولا، فمن آمن بما انزل على رسول الله فقد آمن به جمیع ذالک کلون علا ما یلیق به، اینم خوب معلوم. قولو تعالی لا نفرق بین احد من رسوله حکایتن لقولهم من دون توصیت لفظ القول، که اینجا نگفت قال یا قالو اینا نگفت، بلکه گفت لا نفرق بدون قول و قول، درسته که همون بیان شدش که اینها زبان حاله،
از آن شدش؟
که این زبان حال نکتش این است که لسان حال یه بحث مهمیه، اینو داشته باشید که بعضی از کلمات زبان حاله، مثل همون تعبیره و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل رب بنات، این زبان حاله، نه اینکه اسماعیل داشت بنا رو میکرد بعد این اینجوری گفت، نه این در حالی که داشت بنا رو میکرد این زبان حالش رو خدای سبحان به تصویر کشیده، که ایشون هم اینجا میفرماید که این به لسان حال است. بله خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا اگر دوستان مطالبه کنن میشه دیگه، بعضیشون عبور کرد یه خورده تندتر کردین آخر کار، هرچند این آیه در روایت آمده که از کنوز عرش است این آیه، همین به اصطلاح آیه که آمن الرسول رو، لذا به ما گفتن که تابلو باشه مرتب بخونی، گفتن خیلی از مخاطرات و بسیار چیزها رو دور میکند این آیه، چون باید تابلو باشه تا این چی بشه دائما تو انظار باشه، عبرتگیری بشه انشالله.
سوره
حمید
و آخر
سوره بقره، بله روایت داره، مختص پیامبر خاتم، بله روایت اوردیم، روایتشو بخونیم منتها دیگه نشد، حالا اگر فردا شد بازم میاریم که روایتشو بخونیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله محمد و عجل بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم احرام سلام علیکم فلا جان بفرد، بله بله انشالله ساعت یه رو به یک
چشم ارزم سایی که الاشتیم بود که تکلیف به مولا و یوتاب از جانب الهی محال است، درسته؟
از جانب الهی ابتدایی
شد چرا؟
زنگ خدا
عقل که قابل قید زدن،
نه این ابتدایی مال این است که اونجا خود این طرف این کار کرده، تکلیف مولا تا دیگه نیست
که خدا مثلا تکلیف کنه یا پرواز کنه، هرچند این باعث بانش خودم باشم، خودم باعث شدم که خدا به من امر کنه که پرواز کنم، پرواز بکنم میفتم میمیرم اسیان کردم، پرواز نکنم اسیان مولا کردم دوباره چوب میکنم،
نمیشه،
نمیدونم تا حالا فکر کردم نمیشه، یعنی همیشه تو فکر،
یعنی اگر انسان کاری بکنه
همیشه تو فکر میگه
مال ابتدایی تکلیف مال و تا مال
و ابتدایی هم نباشه. شما ببینید اگه به این گزار برسیم که در صورت اسیان یعنی انجام ندادن این امری که خودم هم سببش بودم چوب میخورم،
بله
اینجا دوباره میشه از طرف مولا، یعنی بلا ابتدایی هم نباشه،
قبلش گفته بوده، اگه نگفته بود بله، اما وقتی گفته بوده چون گفته بوده و من این کارو کردم،
قاعده عقلی که چیز بردار نیست که
تخصیص نخورده، این در حقیقت امر نیست که خودش به سر خودش آورده، یه جایی قرار گرفته تکون بخوره میفته میمیره،
معاون دنیایی هم داره،
نه تکون بخوره یه جا رفته پاشو گذاشته روی قله یه جایی که هیچ جای پس و پیش نداره چیکار کنه، این الان براش در حقیقت هر نه هر کاری که بکنه چی هستش، هر کاری که بکنه این در حقیقت
احساس کنم که مالای اتاقو
با لذا الان امر به این هستش که تکون نخور،
اون بالا.
البته همون که آقا مال مثلا اشتباه هم نه میفهمید، بعضیا به خاطر همین رد میکنن دیگه، میگن امکان نداره اونجا هم نه. هم باشه هم نه.
خب ندید امر نه رو خودش ایجاد کرد، نه خدا ایجاد کرد.
همون که خودش هم ایجاد کنه جزایش هم میگن نمیشه. خب دیگه به خاطر همین تکلیف مولا میگم ذهن ایشون تو ذهن بعضی بزرگان هم هست.
یعنی بذار چون به دست خود سلام نده حالش باشه داره. یا الله پارسال دوست امسال آشنا خلاصه یادتون هست یا نیست؟ آن وقت ازدواج کرد شیرشم داد ما دیگه کم دیدیمه. حالا بیشتر هم دقت کنیم نماز الان نمیرسیم از اون تموم شد؟
بله